در بحث موضوعی امروز برنامه کافه‌سوپ همچنان صحبت از ترس است که با ما چه میکند و البته خیلی مهم است که واکنش و مواجهه ما چگونه خواهد بود. چند شب پیش شاید شما هم دیده باشین مسابقه فوتبال بود بین سوئیس و بلاروس. بلاروس 2-1 از سوئیس پیش بود. 5-6 دقیقه به پایان بازی مانده بود. سوئیس حمله میکرد که بازی رو مساوی کنه اما بلاروس گل سوم خودم زد و با این حال سوئیسی‌ها دست از مبارزه نکشیدن، نترسیدن و شجاعانه بازی کردن و در چند دقیقه مانده به آخر بازی 2 گل زدن و بازی 3-3 مساوی شد. اگر او تیم سوئیسی میترسید و پای پس میکشید حتما گلای بیشتری میخورد و بازی را میباخت و بعد رقم میباخت. از چی میترسیم؟ از چی نمیترسیم؟ شما بفرمایید.
به نظر من عوامل مختلف داره که عوامل فردی هم هست، عوامل اجتماعی هم هست. عوامل اجتماعی بیشتر بالا انسان در موفقیت تاثیر داره. ولی باید آدم هم قوی باشه که مثلا راه نتونه بره.
خب تشکر میکنیم از شما دوستان. بریم به سراغ کارشناس محترم برنامه جناب شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان و استاد دانشگاه در کابل. با این سوال شنونده که پرسیدن نوعی ترس در همیشه وجودم هست، مثلا ترس از شرایط جدید، ترس از حضور و صحبت در جمعی بزرگ، ترس از یک معامله بزرگ و اینا کلا سبب میشه که پیشرفتی نداشته باشم، چگونه عبور کنم از این ترس؟
سلام به همه عزیزان کافه صبح، امیدوار هستم همه خوب و خوش باشین. برای عبور از این نوع ترسا که در سوال مطرح شد، ما میتونیم که راهکارهای را و موارد را به پیش بگیریم که میتونه به ما کمک بکنه. اول من فکر میکنم که دوستان عزیز تلاش شوه به جای فکر کردن درباره ترسای خود به امکانات و فرصتهایی که در اختیار ما هست تمرکز کنیم. یعنی خصوصیت ما انسانها به گونه است که همیشه بر آنچی که نیست، بر آنچی که در اختیار ما نیست، بر آنچی که در توان ما نیست تمرکز میکنیم. یا بگویم که معمولا عزیزان ما که به خاطر درمان نزد ما میآیند و از ما به عنوان یک روانشناس کمک میخواهد، فرق ما در یک مرحله با مراجعان این میشه که اونا معمولا بر مشکلات خود تمرکز کرده، به ترسهای خود تمرکز کرده، به ناملایمات خود تمرکز کرده و ما برعکس به راه حل، بر توانایی مراجعه، بر قدرت فردی که نزد ما است معمولا تمرکز میکنیم. در مشاوره مراجع محوری که کارل راجرز بنیانگذار یا بگویم که علم بردارش است، باوری است هر مراجعه که وقتی پیش روانشناس میاد با هر ترسی، با هر مشکلی، با هر بدبختی و ناملایماتی، متاسفانه خودش نمیفهمه ولی وقتی نزد روانشناس حضور پیدا میکنه با صدها راه حل حضور پیدا میکنه. یعنی مراجعه وقتی به نزد روانشناس میه با راه حل ها میه ولی خودش متوجه نیست. یعنی ما راه حل نگرانی های ما، ترسای ما، ناملایمات ما، مشکلات ما، بدبختی ما کلش پیش ما است ولی ما تمرکز نمیکنیم سرش. این کار باید دنبال شه. یک دوم، خوب است ما در مراحل از زندگی و مشکلات و اینا به دنبال فعالیت ها باشیم. من در هر برنامه به این مسئله اشاره میکنم. خوب است به چالش بکشانیم، مثلا شرکت در دوره های آموزشی، سخنرانی، حضور یافتن در جمع بزرگان، یک مردم زیاد، یک مجموعه، اینا میتونه زیاد کمک بکنه. گاهی این مسئله ارتباط میگیره به این که بعضن عزیزان ما سوشال انزایتی، سوشال فوبیا یا مو حراس اجتماعی دارن که در این مرحله و در این موقع ما نمیتونیم که به خود کمک بکنیم و دیگران برای ما کمک بکنه. خوب است ما به دنبال مشاوره روانشناسی با یک متخصص در این زمینه باشیم و با او درباره راهکارهایی که میتونه با این ترسای ما با ما کمک بکنه ازش کمک بخوایم. و آخرین راهی را که پیشنهاد میکنم دوستان، خوب است تلاش شوه به مرور زمان و با تجربه، با اعتماد به نفس و مطالعات خود افزایش بدیم و به تدریج آن چیزی که در مورد ترسای خود نمیفهمیم، در مورد ترسای خود آگاهی نداریم، آگاهی پیدا بکنیم. مثلا دوستان عزیز، یکی از ترسایی که اخیراً شما در جریان هستین، در ولایت هرات زلزله شد و عزیزان زیادی در زلزله جان باخت و عزیزان زیادی هم متاسفانه زخمی و دچار مشکلات شدن که همه مردم را در افغانستان و جهان به سوگ نشاند. یک مورد را که در جریان زلزله و آفت طبیعی ما متوجه شدم، او ترس مردم از زلزله بعدی بود یا از بعضی پیشبینی های به مورد. مردم ما در اکثریت موارد این نکته را متاسفانه نمی فهمند که در هیچ جای دنیا توسط هیچ نهاد علمی و اکادمیک هیچ نوع زلزله پیش بینی نشده و اصلا زلزله پیش بینی نمیشه. اما مردم ما این مورد را، اینمی اطلاعات را، اینمی معلومات را ندارن و بعضن توسط بعضی از افرادی که شایع مندازه، شایع پراگنی میکنه میترسن. اینی ترس به خاطری است که ما معلومات نداریم. اگر ما از نظر علمی معلومات پیدا بکنیم، زلزله پیش بینی نمیشه، مشکل ما حل میشه.
بله، تشکر از جناب عظیمی صاحب. صحبت از ترس بود و یادکرد خوبی داشتن از زلزله مهیب اخیر در هرات عزیز و این نکته واقعا قابل تأمل است که خب طبیعتا بشر نمیتونه پیش بینی کنه زلزله را، این مسجل است و ثابت شده است. اما آمادگی برای پس لرزه ها میتونه که خیلی حیاتی باشه. مثلا خود هرات دقیقاً زلزله مشابه زلزله اول یا حتی شدیدتر یکی دو روز بعدش دوباره تجربه کردن و باز هم دو تا کشته دخلم داشت و همه طور تخریب بعضی مناظر. آمادگی خوب است، بعضی ترسایی که ما رو به پیروزی برسانه، ما رو به آرامش برسانه، این بسیار کمک میکنه. سپاس از شما که با کافاسوب امروز همراه بودین. فردا چی بگویم؟ چرا گاهی فکر و زندگی ما تحت تاثیر دیگرا قرار میگیره؟ یا مبحث جالبی است. انشاءالله فردا گفتمانی با شما خواهیم داشت. تا کافاسوب فردا، خداحافظ شما.
خب تشکر میکنم از شما دوستان که تا این لحظه با ما همراه بودین. ما هم از مشهد مقدس جوار مرقد نورباران حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا خدمت شما عزیزان هستیم و عرض ارادت داریم خدمت ولی نعمت ما حضرت امام رضا علیه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
با اعلامه ساعت 8 صبح به وقت کابل از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند که ملت های مسلمان و حتی مردم غیر مسلمان جهان از جنایات جاری رژیم اشغالگر قدس جدن عصبانی هستند و اگر این وحشیگری ها ادامه یابد، مسلمانان جهان و نیروهای مقاومت بیتاب می شوند و دیگر کسی نمی تواند جلب آنها را بگیرد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی ایران با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نسل کشی مردم فلسطین در باره‌ی غزه، قطع ضروری بمباردمان‌ها را مورد تاکید قرار دادند. حضرت آیت الله خامنه‌ای قضایای جاری فلسطین را جنایت عیان رژیم صهیونیستی و نسل کشی آشکار در مقابل چشم همه جهانیان خواندند و با اشاره به نقش ملموس آمریکایی‌ها در سیاست‌گذاری اقدامات صهیونیست‌ها گفتند که اعتراض مسئولان برخی کشورها در مکالمات با مسئولان جمهوری اسلامی ایران این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامیان را کشتند. این حرف خلاف واقع است، چرا که ساکنان شهرک ها غیر نظامی نیستند و مسلح هستند، ولی با حتی فرض غیر نظامی بودن چه تعداد از آنها کشته شدند و چه تعداد از غیر نظامیان فلسطینی این روزها به شهادت رسیدند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند رژیم غاصب اسرائیل 100 برابر آن تعداد، یعنی چند هزار زن و بچه و پیر و جوان غیر نظامی را در این چند روز کشته است و با بمباردمان مراکز پر جمعیت و ساختمان هایی که می داند محل سکونت غیر نظامیان است، جلو چشم مردم دنیا در حال جنایت است. ایشان با بیان اینکه دولت غاصب صهیونیستی به علت جنایات متعدد ضد مردم مظلوم فلسطین قطعاً باید محاکمه شود، دولت آمریکا را مسئول سیاست‌های رژیم غاصب دانستند و افزودند که بر اساس اطلاعات متعدد، سیاست‌گذار و تنظیم کننده سیاست جاری این روزهای رژیم صهیونیستی آمریکایی‌ها هستند و آمریکا در این قضیه مسئول است و باید مسئولیت خود را بشناسد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر این که بمباردمان باره‌ی غزه باید فوراً قطع شود، اجتماعات ملت‌های مسلمان در کشورهای اسلامی و حتی غیر مسلمانان در آمریکا و اروپا را نشانه عصبانیت جدی ملت‌ها از جنایات رژیم صهیونیستی برشمردند و گفتند که اگر این جنایات ادامه پیدا کند، مسلمانان و نیروهای مقاومت بی‌تاب می‌شوند و دیگر کسی نمی‌تواند جلب آنها را بگیرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند البته رژیم صهیونیستی هر کاری بکند نمیتواند شکست مفتزهانه خود در عملیات طوفان الاقصی را جبران کند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در واکنش به جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به شفاخانه المعمدانی غزه تصریح کرد شعله آتش شفاخانه المعمدانی صهیونیست‌ها را خواهد بلعید. سید ابراهیم رئیسی سه شنبه در صفحه اجتماعی خود نوشت که شعله آتش بمب‌های آمریکایی اسرائیلی که در شفاخانه المعمدانی غزه بر سر مجروحان مظلوم فلسطینی ریخته شد، به زودی صهیونیست‌ها را خواهد بلعید. رئیس جمهوری ایران ادامه داد که سکوت هیچ انسان آزاده‌ای در مقابل این جنایت جنگی جایز نیست. رئیسی افزود که ایران نیز همچون امت اسلامی عزادار است و چهارشنبه را عزای عمومی اعلام می‌کند. اشغالگران صهیونیست شب گذشته شفاخانه المعمدانی در غزه را بمباردمان کردند که و در نتیجه این اقدام جنایتکارانه و بر اساس اعلام منابع خبری 500 فلسطینی در این شفاخانه به شهادت رسیدند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به دنبال نسل کشی در شفاخانه المعمدانی باره‌ی غزه سه روز عزای عمومی اعلام کرد.
در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به شفاخانه المعمدانی در شمال غزه، دولت عراق نیز در همدردی با مردم فلسطین 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم جنایت هولناک حمله رژیم صهیونیستی به شفاخانه المعمدانی در غزه را محکوم کرد. ناصر کنعانی این اقدام را یک جنایت جنگی وحشیانه و نسل کشی توصیف کرد و افزود که رژیم صهیونیستی در تداوم جنایات ننگین خود در حق ملت فلسطین با ارتکاب این جنایت ددمنشانه و هولناک یک بار دیگر خوی درندگی و سبعیت خود را به همه جهانیان نشان داد و ثابت کرد که کوچکترین پایبندی به اصول و قواعد حقوق بین الملل در زمان جنگ ندارد. وی عمیق‌ترین مراتب همدردی دولت و ملت ایران با ملت و مقاومت فلسطین به ویژه خانواده‌های شهدای این جنایت ددمنشانه را ابراز داشت و افسود که بیشک خون شهدای مظلوم این حادثه عزم ملت مقاوم و مجاهد فلسطین را در ایستادگی برای آزادی سرزمینشان از لوث وجود اشغالگران جزم‌تر خواهد کرد. کنعانی تأکید کرد که انتظار می رود که جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان به مسئولیت بین المللی خود در بررسی سریع ابعاد این جنایت جنگی و پیگرد قانونی جنایتکاران صهیونیست عمل نمایند. مردم تهران در اعتراض به حمله رژیم صهیونیستی به شفاخانه المعمدانی غزه در میدان فلسطین تجمع کردند. مردم تهران سه‌شنبه شب در این تجمع اعتراضی کشتار مردم بیگناه در شفاخانه المعمدانی غزه توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و آن را نسل کشی دانستند. مردم قم نیز در اقدام خودجوش با تجمع در سرکهای شهر جنایات و فاجعه نسل کشی رژیم غاصب صهیونیستی و حمله وحشیانه به شفاخانه در غزه را محکوم کردند. جمعی از اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و کانونهای مساجد ولایت خوزستان هم شامگاه سه‌شنبه در دفاع از مردم فلسطین در خیابان فلسطین اهواز تجمع و جنایات اسرائیل را محکوم کردند. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس کشتار المعمدانی را بیانگر شکست مفتضحانه دشمن صهیونیستی دانست و گفت که امریکایی ها که حمایت های نامحدودی را از دشمن صهیونیستی به عمل آوردند مسئول جنایت شفاخانه المعمدانی هستند. هنیه خاطر نشان کرد که این جنایت وحشیگری دشمن را نشان داد و این جنایت به دیگر جنایات صهیونیست ها از زمان اشغال فلسطین اضافه شد. وی با بیان اینکه دشمن صهیونیستی به هیچ ارزش، قانون و عرفی احترام نمی‌گذارد ادامه داد که کسانی که جنایت شفاخانه المعمدانی را مرتکب شدند همانهایی هستند که دست به کشتار صبرا و شتیلا و جنایت مکتب بحرالبخر زده و اسرای ارتش مصر را به قتل رساندند. هنیه گفت که دشمن اگر گمان می‌کند با این کشتارها بر شکست مفتضحانه خود سرپوش می‌گذارد یا ملت فلسطین را تسلیم می‌کند کاملا اشتباه می‌کند. و افزود مقاومت ادامه دارد و تنها با بیرون رفتن اشغالگران از سرزمین و مقدسات ما متوقف خواهد شد. جنبش مقاومت حزب الله لبنان هم در واکنش به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به شفاخانه المعمدانی باریکه غزه خواستار تحرک فوری امت اسلامی شد و از آنها خواست خشم و انزجارشان را نشان دهند. حزب الله با اشاره به این که بیانیه‌های محکومیت دیگر هیچ فایده ای ندارد تاکید کرد فردا باید روز خشمی بی سابقه ضد دشمن و جنایت‌هایش و سفر بایدن به فلسطین اشغالی باشد. حزب الله با بیان اینکه این کشتار ادامه قتل‌های دیر یاسین و صبرا و شتیلاست خاطر نشان کرد این جنایت چهره واقعی رژیم و حامی شیطانش را نشان داد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شنونده‌های عزیز و ارجمند، بخش بعدی اخبار در ساعت 10 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
خب دوستان عزیزان خوبی شنوند، از ضمن آرزوی سلامتی برای یکایک شما خوبان عزیزان خوب شنونده از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین یک جهان تشکر. همکاران ما آهنگی را برای شنیدن این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتن، امیدوار هستیم بشنوین و لذت ببرین.
با جفای تو من وفا کردم، دادی دشنام و من دعا کردم، با جفای تو من وفا کردم، دادی دشنام و من دعا کردم. هرچی فرمودی بجا کردم، چی بگویم که من چی ها کردم، تو ندانی خدا خونه جفای تو من وفا کردم. خاک راه تو تاج سر کردم، خاک راه تو تاج سر کردم، کوچه را زیگریت کردم، آوا گفتم تو را نظر کردم، چی بگویم که چی سپر کردم، تو ندانی خدا خو می دانه، تو ندانی خدا خو می با جفای تو من وفا کردم. من مریضم که نالش دارم، من مریضم که نالش دارم، همچو ماهی تپایش دارم، در جگرم جو کاهش دارم، شب و روز ستایش دارم، تو ندانی با خمه داند تو ندانی با خمه.
خب دوستان با اجازتان بریم سراغ برنامه شاپرک، با ما باشید.
لحظه هم خدا می زند تو را صدا، نامت ای خدای من تازه می کند مرا. ای همیشه دلپذیر، ای همیشه مهربان، از تو زندگی گرفت هر که هرچه در جهان. ای خدای هرچه بود، ای خدای هرچه هست، از نشانه های تو این جهان پر است. بسم الله الرحمن الرحیم. شیرین زبانه با ادب سلام، خنده روحای مهربان سلام. و شما بچه های بانشاد میگیم سلام، و شما دختری که سرحال میگیم سلام، و یک سلام گرم و کاغذ پیچم تقدیم به پدر مادرای عزیز و کلانای مهربان. سلام، روزتان بخیر و نیکی. سر قرار همیشگی و هر روزمان آمدیم، باز هم به خانه های گرم و پر از محبت شما آمدیم. حالا احوالتون چطور است؟ خوب و خوش هستین؟ شاد و خندان هستین؟ خدا را شکر، خدا را شکر نازنینا که امروز هم سالم و سلامت هستیم. راستی ما 15 دقیقه با شما هستیم. برنامه خودتون شاپرک تنها نگذاریم. نبانا. با رسیدن هر پیامک از طرف خودتان، مثل ایست که یک نامه از یک دوست بسیار عزیز به دست ما رسیده باشه، ما خیلی خوش میشیم. اگه میخواییم که ما را بیشتر از این خوش بسازین، خیلی همین لحظه دست بکار شوین. شروع کنیم به نوشتن پیامک. شماره ما از این قرار است: در افغانستان 07 9 4 7 1 7 1 4 4، و در ایران 3 3 0 8 2 0 2 2 6. منتظر پیامکایتان هستیم. امروز قرار است که زاغی جان به برنامه بیایه. زاغی یک خوی خوب داره که منظم و وقت شناس است. شما هم کوشش کنین نازنینا که منظم باشین. اگه با کسی وانه میمانین، حتما سر وادی که دارین حاضر شوین. بعد قولی اینه فکر کنم که زاغی است، یعنی مطمئن هستم. ما برم دعوتش کنم بیه داخل که گپ زیاد است، خبر زیاد است. آمدم زاغی جان، صبر کن دیگه. سلام زاغی جان، خیلی خیلی خوش آمدی.
خاله جان بانده و زله شدم. تشکر از خودت خاله جان. بگم خاله شاپرک جان، با اجازه خودتان من یک جور پرسانی هم رای اطفال نازنین داشته باشم.
خواهش میکنم. بله بفرمایین. چرا که نی
خب اطفال قد و نازنین، دختر و بچه های دوست داشتنی، سلام سلام سلام. امیدوار استم که نولتان بخنده همیشه باز باشه و دلکایتان هم شاد باشه.
الهیم.
و مهمتری که جانکتان جور باشه و سلامت باشه.
خوب زاغی جان، خیلی خیلی خوش آمدی. بفرما قصه کن.
زنده باشین خاله جان. خاله، وقتی که طرف استیدیو بیامدم یک بچه رو دیدم که خوپر و گنگ سمرای مادر جان خود میرفت و خیالم که خو مانده بود و مادر جانشون طرف و مکتب میبرد. اصلا چشماش بسته بود خاله جان، باور کنین.
مزخ میکنی؟ چشمش بسته بود؟
آر یاری، به نظر من اگه مادرش میمان همونجا بایک خود زیر سر خود میمان و در گوشی سر قرار کن و خواه میکن خاله جان. زاقی
چندی چی گفتی اسکی میزنی؟
فقط این از خونه. آخه یک روز که رو بروی کلکری یک مکتب در یک شاخ چگکم تو قرار کده شیشته بودم، یک دختر با اصل دیدم که بودم فاجعه میکشه خاله. خیلی کسل بخیل خواه پر
بیخی منم خواه گرفته بان دیگه. ای بابا قلده خاله، تا من از زاغی جان پذیرای میکنم، خودتون یک موزیک بشنوید.
جان واقعا این بیال دیگه انرژی گرفتم و میتونم بازم ورزش کنم. بله خاله جان، علت ای که بازی از اطفال نازنین کسل هستن و خوپور این بیست که ورزش نمی کنن و تحرک ندارن. خاله جان
سخی جان، میشه که یک مقدار درباره فایده های ورزش و تحرک برای اطفال توضیح بدی؟ بخاطری که معلوم میشه خودت اهل ورزش هستی.
قرار بله خاله جان، بچشم خاله جان. باز آقا چون میدانیم که ورزش برای سلامتی خیلی فایده ها داره، خب معلوم دارست که ورزش میکنه. کسی که ورزش کنه خب بدنش مقاوم میشه و به آسانی رجوعم نمیشه. این که چیز معلوم داره خاله
جان. اگه کسی که ورزش میکنه ناجور شده، خب خیلی زودتر حالش خوب میشه، بدنش قوی است.
بله خاله جان، ورزش برای تقویت حافظه خیلی خوب است. از همین خاطر اطفالی که مکتب میرن و ورزش هم میکنن، خب اونا با درسای خود موفق تر هستن. معلوم داره خاله جان.
بله مشتم. یه قنده خاله، گپای زاقی اصل گپ است.
خاله جان
بله،
شما فکر میکنید چرا باز آقا همیشه نول ما به خنده باز است آیلاتش هم میکنه خاله؟
خب خنده رو هستین اطمان.
خب بله خاله جان، اما علت اصلیش ورزش است خاله جان. ورزش چون ورزش باعث میشه که روحی ورزشکار بالا بره، شاد باشه، حس خوب داشته باشه مثل من.
خیلی بعضی که کسل و خوپر و بدخوی هستن اطولا ورزش نمی کنن.
معلوم دارست خاله جان. بله راست گفته، طفلی که ورزش نکنه هم کسل بشه هم خیلی چاق بشه خاله جان. هم زودتر از یک ورزش کار کردن ناجور بشه خاله جان.
قنده خاله، ورزش خیلی فایده زیاد داره که اگه ما و زاغی جان خواسته باشیم کل فایده شا برتم بگیم، خیلی وقت بکار داره نی؟
خاله جان نگویید یک وقت که وقت برنامه خلاص شده.
خب بله دیگه، وقت ما هنوز خلاص نشده ولی رو به خلاصیست.
حداقل بابا اجازه بدید که از امین جان چند کلمه امیجه که اطفال نازنین گپ بزنم.
از طرف امین جان
یک بچگه که منظم است که صرف پنج است.
خب بیشتر معلومات بیتی، ما با همینجا بیشتر آشنا شویم. بگو
خاله جانی، بچه خوبه ما بارها دیدیم که صبح که وقت امرای پدر جان خود از خواب بیدار میشه و در روی اولی ورزش میکنه.
به به، زنده باشه همین جان، چه بچه خوبی، چه کار خوبی. زنده باشه همین جان و آفرین به تمام اطفال عزیزی که اهل ورزش و تحرک هستن. بیشکشان
خاله جان، این ساعت روی دیوار خودتان درست است یا ای که چند دقیقه پیش است؟
نه دقیقه دقیقه است آقه جان.
ای وای خاله وای، من یک وعده دارم که باید سر ساعت در اونجا باشم. یعنی من قولی دورام زاغا نیست خاله.
اتفاقا زاغی جان، قبل از اینکه خودت بیای من میره به طفلای عزیز گفتم، گفتم که ایزاقی جان بسیار سر واده و منظم است. آفرین به خودت، تشکر از خودت به خاطر گپای خوبی که داشتی درباره ورزش.
زنده باشی خاله جان، اطفال قد فعلا باور خدا تا هفته آینده.
خدافظ. خدافظ ایزاقی جان. دوستای عزیز و مهربانم، زاغی جانم رفت و در این لحظه در فرصتی که باقی مانده ما میخواییم یک پیامک بخونم. پیامک امروز ما از دختر خوب نعیمه جان است. نعیمه جان نوشته کرده که خاله شاپرک سلام، من ورزشی پینگ پونگ خوش دارم. الا نعیمه جان، همه ورزش ها خوب هستن، ورزشی پینگ پونگ هم یکی از ورزش های خوب و مفر است. من خودم خیلی خوش دارم، برات آرزوی موفقیت میکنم عزیزم و تشکر که با برنامه خودت این پیامک روان کردی. دوستای عزیز و مهربانه، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تا فردا که باز در کنار شما خواهیم بود، خدای خوب یار و نگهدارتان.
از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی و عزیزان خوب شنونده هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی،
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
دوستان عزیز شنونده سلام بر شما. با یک دیگر از مجموع برنامه های مشاهیر ما مفاخر جهانی در خدمت شما هستیم. در چند برنامه گذشته از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و اندیشه های ایشان صحبت کردیم. در این برنامه نیز از ایشان و تألیفات ایشان صحبت میکنیم.
شما فکر این ملت، فکر این مردمی که همه چیزشون رو دادن و شما رو به مسند نشوندن، فکر اونها رو بکنید. شب وقتی خلوت میکنید فکر بکنید که من امروز که کار کردم برای خودم کردم یا برای مردم. امروز که صحبت میکنم برای خودم صحبت میکنم یا برای مصالح کشور. اگر اینا را فکر بکنید، توجه بکنید و معتقد باشید که شما ای که الان به حکومت رسیدید، حکومت نیست، خدمت گذار. اسلام حکومت به اون معنا نداره، اسلام خدمت گذار داره، منتها قوای انتظامی هم دارد برای سرکوبی اونایی که میخوان خیانت بکنند. این اخلاق را، این تاریخ اسلام را باید مطالعه کرد و خصوصا حکومت هایی که در اسلام بوده است باید مطالعه کرد و ازش پن گرفت. شما خودتون را حاکم مردم ندانید، شما خودتون را خدمتگزار مردم بدانید. این پیش خدا ثوابش بیشتر از این است که خودتون را حکومت بدانید. حکومت هم همون خدمتگزار است، ارتش هم باید خدمتگزار مردم باشد. اگر همه شما خدمتگزار خودتون را حساب بکنید، نخواهید که هی به شما مد بگند و ثنا کنند و نمیدونم فریاد بکشند. این برای ملت چه لذتی دارد؟ اون که دید از بچه هاش از بین رفته، حالا این حکومتی پیش آمده است که همشون با هم برادرن و همش کوشش میکنن که برای مردم یک کاری بکنن، تا توان دارن برای مردم میخوان کار بکنن. این عنایت خدا بود که همه را به این آزادی و به این حسن و استقلال و به این مقام رسونده. حالا ما شکر نعمت خدا را به جا بیاریم و برای خاطر خدا قیام کنیم و برای ملت کار بکنیم.
در دنیای پرتلاطم امروزی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از جایگاه و شخصیت ویژه‌ای برخوردار است. او سیاستمدار تیزهوش و عارف بی‌نظیر بود که در حوزه‌های مختلف از جمله اخلاق، عرفان، سیاست، فقه و حتی شعر تألیفات از خود به یادگار گذاشته است. امام خمینی رحمت الله علیه تا 40 سالگی علاوه بر فعالیت‌های ضد استبدادی، کتاب‌های اخلاقی عرفانی غنی و پرمحتوایی نگاشت. کتاب‌های همچون شرح دعای سحر و مصباح الهدایه که حاوی مضامین ژرف عرفانی هستند و سلوک و خودسازی شگفت‌انگیز و نبوغ عرفانی امام را در سنین جوانی نشان می‌دهد. ایشان تألیفات خود را در حوزه فقه و اصول اسلامی بعد از سن 40 سالگی نگاشته‌اند. در مجموع امام خمینی رحمت الله علیه را می‌توان فقیه عارف و سیاستمدار جامع معرفی کرد، چرا که ایشان تنها یک عارف خلوت نشین نبود، بلکه رهبری حکیم و با صلابت بود که در عصر تاریکی مشعل هدایت را به دست گرفت، نظام شاهنشاهی را فرو ریخت و انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی رساند. همینک انقلاب سیاسی و دینی امام افقهای معنوی درخشانی را در مقابل چشمان انسان امروز گشوده است. در ادامه به بررسی و معرفی برخی آثار عرفانی امام خمینی رحمت الله علیه می پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. اولین تألیف عرفانی امام خمینی رحمت الله علیه شرح دعای سحر است که در سن 27 سالگی تدوین شده است. در عظمت دعای سحر روایات بسیاری بیان شده است. این دعا یادگاری از امام محمد باقر علیه السلام می باشد و ایشان در سحرهای ماه مبارک رمضان این دعا را تلاوت می کردند. حضرت امام رحمت الله علیه غرض از تدوین شرح دعای سحر را چنین بیان می کند: یکی از بزرگترین نعمتها بر بندگان و رحمت گسترده در میان اهل شهرها دعاهایی است که از گنجینه‌های وحی و شریعت و حاملان دانش و حکمت نقل شده است، زیرا همین دعاهاست که رابطه معنوی میان خالق و مخلوق و رشته پیوند میان عاشق و معشوق است. پس خواستم که آن را از بعض جهات به مقدار آمادگی خیش با توانی اندک و آگاهی ناچیزی که دارم شرح کنم. دوستان، اهمیت دعای سحر در آن است که در آن تنها صحبت از اسماء الهی یعنی نام‌های پروردگار آن هم به طرز جالب و آموزنده است. امام خمینی رحمت الله علیه در شرح دعای سحر نبوغ و ذوق سرشار عرفانی خود را متجلی کرده است. ایشان در شرح این دعا معانی و فضیلت هر کدام از نام‌های پروردگار را توضیح می‌دهد. در این شرح همچنین همه نام‌های خداوند را در مقام احدیت و یگانگی او جمع می‌کند. امام خمینی رحمت الله علیه در قسمت دیگری از این شرح از سالک و راهرو طریق الهی می‌خواهد که هم به تعدد نام‌های الهی و معانی ویژه هر کدام توجه کند و از طرف دیگر همه نام‌های پروردگار را در یک وجود واحد که وجود خداوند بلند مرتبه است مشاهده نماید. این کتاب به زبان عربی نگاشته شده است. این کتاب بیشتر برای کسانی که با عرفان و اصطلاحات آن آشنایی دارند قابل استفاده می باشد. مصباح الهدایه از دیگر تألیفات عرفانی امام خمینی رحمت الله علیه است. تا کنون کتاب‌های عرفانی فراوانی درباره انسان کامل چون نبی گرامی اسلام و ولایت او بر دیگران نگاشته شده است. اما اندیشمندان مسلمان معتقدند با جرأت میتوان گفت هیچ کدام از کتاب‌ها نتوانستند حقیقت انسان کامل و ولایتش را که از مشکل ترین و مهمترین مسائل عرفانی است به خوبی حضرت امام رحمت الله علیه تحلیل و تفسیر کنند. امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب مصباح الهدایه مفاهیم پیچیده، مهم و متعالی را با ذوق عرفانی چنان آمیخته است که با آیات و روایات و برهان‌های فلسفی کاملا هماهنگ باشد. مصباح الهدایه در سال 1349 هجری قمری و در سن 29 سالگی امام خمینی رحمت الله علیه نگاشته شده است. به گفته اندیشمندان اسلامی، بالندگی، درخشش و تکامل عرفان را در وجود امام خمینی رحمت الله علیه در این کتاب می توان مشاهده کرد. با این که این اثر جزو اولین تألیفات ایشان به شمار می رود، ولی از نظر عرفانی و جامعیت به قدر پویا و کامل است که امام خمینی رحمت الله علیه در سایر آثار خود و همچنین بسیاری از عرفا و نویسندگان به این کتاب ارجاع داده اند. عناوین فهرست این کتاب اشاره گویا به گرایش حضرت امام به فلسفه اشراق و تأثیر پذیری او از فلاسفه بزرگ چون سهروردی و میرداماد دارد. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید می توانید به این دو سامانه پیامکی به ما حرف ها و نظراتتان را انتقال بدین: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. همچنان با برنامه خودتان همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تألیفات ایشان صحبت میکنیم. امام خمینی در سال 1318 شمسی در کتاب اسرار نماز، آداب نماز و تفسیر سوره حمد را به طرز جالب و موشکافانه بیان کرده است. ایشان در این تفسیر نکات و لطایف عرفانی سوره حمد را به تصویر کشیده است. در تفاسیر مختلف قرآنی، مباحث ادبی، شأن نزول آیات، بیان آیات، بحث‌های اخلاقی، کلامی، عرفانی، حکمی، اجتماعی و سیاسی دیده می‌شود. در حقیقت تفسیر به معنای پرده برداشتن از رموز آیات الهی است و هر یک از مفسرین به تناسب درکی که از تفسیر دارند و بر اساس سوابق علمی و تخصص خود می کشند پرده از روی اسرار این کتاب الهی بردارد. امام خمینی رحمت الله علیه در اهمیت تفسیر قرآن می فرماید: این کتاب شریف که به شهادت خدای تعالی کتاب هدایت و تعلیم است و نور طریق سلوک انسانیت است، باید مفسر در هر قصه از قصص آن، بلکه هر آیه از آیات آن، جهت اهتدا یعنی هدایت کردن به عالم غیب و راهنمایی به طرق سعادت و سلوک طریق معرفت و انسانیت را به متعلم بفهماند. حضرت امام رحمت الله علیه به تفسیر عرفانی آیات قرآن علاقه داشتند، چرا که در تفسیر عرفانی در واقع رمزها و اشارات خاص آیات گشوده و باطن آیات عیان می شود. امام بر این باور بود که قرآن در برگیرنده مهمترین نکات عرفانی است و نمیتوان کتابی را بهتر از قرآن در عرفان مشاهده کرد. ایشان همچنین نقش عرفان در شناخت دین و تفسیر قرآن را نقش بس مهم میدانست و معتقد بود که با دید عرفانی دین اسلام بهتر و کاملتر شناخته می شود. امام در تفسیر سوره حمد می فرماید تمام معارف در سوره حمد وجود دارند، منتها انسان باید نکته سنج باشد، باید در آن یعنی سوره حمد تأمل کند. خب ما اهلش نیستیم، ما می گوییم الحمدلله رب العالمین، یعنی شایسته است خدا که همه حمدها برای او باشد. اما قرآن این را نمی گوید. قرآن می گوید اصلا حمدی واقع نمی شود در جایی الا برای خدا. ایشان در رابطه با این سوره بیان می دارد که هیچ موجودی نیست مگر این که به حمد و تسبیح پروردگار مشغول است. اما ما انسان ها تسبیح و عبادت موجودات را نمی فهمیم. امام در ادامه تفسیر سوره حمد می فرماید صراط مستقیم آن صراطی است که یک طرفش اینجاست و یک طرفش خداست، و می فرماید آن صراط و مسیری که شما در سوره حمد در نماز می خوانید که ما را به راه راست هدایت کن، راه کسانی که آنان را مشمول نعمت خود ساختی، نه کسانی که بر آنان غضب کرده ای و نه گمراهان. منظور از صراط مستقیم همین صراط اسلام است که صراط انسانیت است، که صراط کمال است، که راه به خداست. شما به همین راه مستقیم که راه انسانیت، راه عدالت، راه جانبازی برای اسلام و عدالت اسلامی است بروید. این راه مستقیم را اگر چنانچه بدون انحراف به این طرف و آن طرف، بدون انحراف به شرق و غرب، بدون انحراف به آن مکتبهای فاسد تایی کردید، این راه مستقیم منتهی به خداوند می شود. اینک شما عزیزان با برخی از تألیفات حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران آشنا شدید. البته حضرت امام در سخنرانی های خود به مناسبت های مختلف نیز گاه مسائل عرفانی را مطرح و مردم را از معارف الهی سیراب می کردند. در برنامه های بعد دیگر آثار گرانقدر ایشان را به شما عزیزان معرفی می کنیم. با درود به روح ملکوتی امام برنامه را به پایان می رسانیم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
خب دوستان خوبی شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لحظات زیبایی را برای شما عزیزان آرزومند هستیم از اینکه نشرات صبحگاهی را برای شنیدن انتخاب کردین. از شما سپاسگزاری میکنیم. وقتی آن رسیده بریم سراغ برنامه زربان که در حقیقت یک برنامه